صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد دوشنبه آخرین روز پاییز 30 آذر 1394 خورشیدی برابر با 21 دسامبر 2015 میلادی هستیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها مطلع میشیم در همراهی رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. اکبر هاشمی رفسنجانی از اقدام گروه‌های به گفته او تروریست برای بمب‌گذاری در مشهد، قم و نماز جمعه تهران خبر داد. به گزارش ایرنا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، روز یکشنبه در مراسمی در دانشگاه آزاد تهران با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه ایران گفت به تازگی 3 نفر که از شرق کشور وارد شده و قصد داشتند در نماز جمعه، حرم امام رضا و حرم شهر قم بمب‌گذاری کنند دستگیر شدند. آقای هاشمی با اشاره به اشراف وزارت اطلاعات نسبت به این گونه اقدامات گفت یک نفر را که برای توجیه عملیات در نماز جمعه آوردند، وقتی مردم را دید گفته بود من که نیامدم مردم را بکشم. به من گفتند تو در آنجا نظامی ها را میکشی. مقام های ایران پیشتر نیز از دستگیری چند نفر وابسته به گروه هایی که تروریستی نامیده شدند خبر داده بودند. وزیر کشور ایران نیز گفته بود که تعدادی بمب آماده کارگزاری در شرق کشور کشف شده است. سومین روز از ثبت نام داوطلبان برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین روز از ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه آغاز شد. رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد که تا پایان روز یکشنبه 29 آذر 1609 نفر برای انتخابات مجلس و 235 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین مقیمی گفت که 4 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان و 83 نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس زن هستند. ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس ایران تا 4 دی ماه و مجلس خبرگان تا 2 دی ماه ادامه خواهد داشت. منابع امنیتی در ترکیه میگویند در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سراسر جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. همزمان به گزارش رویترز، پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. بنابراین گزارش، درگیری‌ها در شهرهای جزیره و سیلوپی در نزدیکی مرزهای عراق و ترکیه با تشدید حکومت نظامی در این شهرها شدت گرفته است. با نقض آتش‌بس 2 ساله میان نیروهای شاخه نظامی حزب کارگران کردستان PKK و دولت ترکیه در تابستان گذشته، درگیری‌ها در جنوب شرق ترکیه شدت گرفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگ در ولایت هلمند را تایید کرده، اما خطر سقوط فرسوالی‌های این ولایت را رد می‌کند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته است که در جریان درگیری‌های اخیر بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت هلمند کشته شدند. این سخنان پس از آن مطرح شده که محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند، در صفحه فیسبوک خود با اعلام در خطر سقوط بودن برخی از بخش‌های استان هلمند از رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی درخواست کمک کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید این کشور آماده است تا همکاری‌های خود را با شرکای اروپاییش در تمامی حوزه‌ها از سر بگیرد. آقای پوتین این سخنان را در مستندی با عنوان نظم جهانی که یکشنبه شب در تلویزیون دولتی این کشور پخش شد مطرح کرد. رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر منافع مشترک کشورهای اروپایی و روسیه اعلام آمادگی کرد که کشورش برای مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و حل و فصل مشکلات زیست محیطی با کشورهای اروپایی هم راهی کند. به گزارش رویترز، انتظار می‌رود که روز دوشنبه اتحادیه اروپا برای توافق نهایی برای تمدید تحریم‌ها علیه روسیه به مدت 6 ماه دیگر تصمیم گیری کند. و ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه گفت تلاش میکند تا یک دولت تشکیل دهد، زیرا کشورش به یک دولت با ثبات احتیاج دارد که بر مبنای کارهایی که در 4 سال گذشته به دست حزب دست راستی مردم انجام شده راهش را ادامه دهد. در انتخابات روز یکشنبه اسپانیا حزب حاکم محافظه‌کار با وجود کسب بیشترین آرا بدترین نتیجه را در انتخابات عمومی این کشور به دست آورد. به گزارش رویترز حزب مردم نزدیک به 29% آرا را کسب کرده است.
با سپاس از رویا کریمی مجدینک، ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران گفت محدودیت روادید ورود به آمریکا برای مسافرانی که به ایران می‌روند با برجام تناقض دارد. در مقابل جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف تأکید کرد که محدودیت صدور ویزا به گونه‌ای اجرا خواهد شد که مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. امروز در بحث اقتصادی با احمد علوی درباره رشد 3% مبادلات بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا در 10 ماه نخست سال جاری میلادی گفتگو میکنیم. در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم، اما پیش از خبرهای ورزشی وضعیت هوا رو به آگاهیتون خواهیم رساند. پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش میشنویم، به اضافه پیامک‌های شما که میتونید برای فرستادن اونها از دو طریق اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه مصوبه سختگیری‌های بیشتر درباره ورود به آمریکا را قانونی کرد، مقامات ایرانی این اقدام را نقض مفاد برجام دانستند. بر اساس قانون جدید از این پس کسانی که به کشورهای ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا درخواست ویزا کنند. این قانون شامل کشورهایی می‌شود که پیشتر برای ورود به آمریکا نیازی به ویزا نداشتند، مانند کشورهای اروپایی و کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا، ژاپن و کره جنوبی. جزئیات بیشتر از کیان معنوی.
تا کنون شهروندان 38 کشور برای ورود به آمریکا و یک اقامت 3 ماهه نیازی به ویزا نداشتند، اما بر اساس قانون جدید اتباع این کشورها در صورتی که در 5 سال گذشته به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند باید برای ورود به آمریکا درخواست ویزا کنند. این قانون واکنش هایی را در ایران به دنبال داشت، تا آنجا که 102 نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی قانون مذکور را نقض صریح برجام دانستند. محمد جواد ظریف گفت اقدامات واشنگتن پیام های ضد و نقیض و منفی را به همراه دارد. در مورد اینکه چه انگیزه های مقامات آمریکایی را بران داشته که قانون جدید را وضع کنند، مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میگوید
هدف اصلی از این مصوبه محدود کردن ورود شهروندان اون 38 کشور هست. کسانی که به 4 کشور که به نحوی به موضوع تروریسم مربوط میشن، اونها رو میخواد محدود کنه. در سوریه و عراق عمدتاً مسئله داعش هست، چون چیزی در حدود 30,000 نیروی داعش نیروی خارجی هستند و امریکایی ها خب خیلی طبیعی هست که واهمه داشته باشن که اونایی که پاسپورت کشورهای اروپایی رو دارن به راحتی وارد امریکا بشن. در مورد ایران و سودان هم به دلیل اینکه این دو کشور حامی تروریسم بودند و هنوز هم هستند، واهمه از این هست که شهروندان 38 کشور که به ایران و سودان سفر بکنند، اونها در فعالیت‌های تروریستی درگیر بشن.
علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تورنتو کانادا، میگوید این قانون در مقابله با خطر تروریسم راهگشا نیست.
می‌بینید هر کشور حق داره که قوانین ویزا رو به کشور خودش رو تنظیم کنه، این حق حاکمیت در هر کشوری است. اما آیا در مقابله با خطر تروریسمی که برای آمریکا به وجود اومد، آیا این راه حل راهگشایی است یا نه؟ پاسخ قطعا منفی است، برای که این تهدید توسط سازمانی است غیر دولتی که نه مرز می‌شناسه و نه خط قرمز داره در عملیاتش و هیچ ربطی به این ادعایی که دولت‌های حامی تروریسم نداره، برای اینکه یک سازمان غیر دولتی است. دومی که این عملیاتی که داعش یا القاعده در طولانی مدت انجام دادن، خب بزرگترین تهدید علیه تمدن غربه، البته به جز سیستم بانکی و شرکت‌های اسلحه سازی که بعد از عملیات پاریس سهامشون رفته بالا، اینها سود بردن، ولی قطعا بزرگترین خطری است که تا حالا تمدن غربی رو تهدید کرده بوده، بزرگترین تروریسم دنیاست که همه رو مورد تهدید قرار داده. در چنین وضعیتی این نوع محدودیت‌ها هیچ کمکی به حل موضوع نمی‌کنه، برای که ایرانی‌ها هیچ ربطی تا حالا در مورد عملیات تروریستی که خاک آمریکا ترد کرده نداشتن و معلوم نیست که قانون‌گذارا برای چی این کارو کردن.
منتقدان در ایران بر این باورند که طرح مذکور می‌تواند مانع سفر بسیاری از تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران پس از برچیده شدن تحریم‌ها شود. مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا بر این باور است که قانون جدید ناقض برجام نیست.
این مصوبه اصولا ناقض برجام نیست، چون برجام هدفش رفع تحریم هایی بوده که علیه دولت ایران گذاشته شده بوده یا علیه برخی مقامات جمهوری اسلامی گذاشته شده بوده. سوی دیگر تضمین هایی که آقای کری داده روش میشه اتکا کرد، چون اونجا که منافع مشروع جمهوری اسلامی مطرح باشه مثل مبادلات اقتصادی، در اون موارد مشخص هست که این گونه محدودیت ها تأثیری نخواهد گذاشت. مقامات امریکایی مسئولیت ضررهایی رو که به ایران، سودان، عراق و سوریه وارد میشه به دلیل مسئله توریسم به موضوع تروریسم مرتبط میدونن. تا وقتی که نظام جمهوری اسلامی یک نظامی است که از تروریسم در دنیا حمایت میکنه، خب طبعا پیامدهایی داره این برای جامعه ایران و این پیامدها یکیش هم این گونه محدودیت ها هست.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر در کانادا معتقد است که این قانون تا حدودی برجام را نقض می‌کند.
این کاری که آمریکا کرد به طور غیر مستقیم با ماده 29 برجام که در حقیقت افراد متعهدند که هیچ نوع اقداماتی نکنند که برجام تحت تاثیر قرار بگیره، و این تحریم جدید به یک نوعی مزایای برطرف شدن تحریم رو تحت تاثیر قرار میده، به خصوص بخش‌های اقتصادی کشورهای اروپایی که می‌خوان به ایران سفر کنن. هرچند که آقای جان کری گفته که ما می‌خوایم اینو برطرف کنیم، ولی این نوع تحریم جدید یه نوع خط قرمز رو ایران میذاره که بخش‌های به اقتصادی رو در کشورهای اروپایی با احتیاط وارد مارکت ایران خواهد کرد و قطعاً مشکل ایجاد خواهد کرد.
عباس عراقچی معاون حقوقی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت هرچند قانون جدید به منزله سنگ‌اندازی در مسیر برجام است، اما تاکید کرد که جان کری در نامه خود ضمانت لازم را داده، بنابراین به گفته او کار به ارجای موضوع از سوی ایران به کمیسیون مشترک نخواهد رسید.
پس از گزارش کیان معنوی، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
آقای محمود علوی از این ناراحتن، میگن ملت ناراحتن که رهبر شورایی بشه. آقای محمود علوی اینقدر خاطره ملت رو میخوان دستشون درد نکنه، اینم به رفراندوم بذارن کاری نداره، ببینن آیا ملت میخوان یا نمیخوان، خرج اون چنانی هم نداره، ازم تهران نظر خواهی کنن، جای دیگر هم نمیخواد بره. متشکرم.
آقای وزیر اطلاعات، بهتر نبود به جایی که بگویید این صحبت ها موجب نگرانی مردم می شود، بگویید موجب نگرانی حکومت آخوندی می شود، چون مردم ایران سالها شو با شما جماعت غریبه.
بگو آقای روحانی، تو که خودت قول دادی دولت 11 را برقرار کنی، این پول های میلیاردی که جیب بابک زنجانی امثال اونا میره، این اختلاس یعنی چه؟ حقوق بازنشستگی به ما نمیرسه، برای نان شبمون محتاج.
37 سال برای مواد مخدر اعدام میکنن، آیا ببینند این 37 سال که اعدام کردن اثری داشته یا نداشته؟ اگر داشته اعدامش میدن، اگر نداشته این همه آدم کشی برای چی؟ از افرادی که میخوان برای مجلس ثبت نام کنن یا برای شورای رهبری، از ایشون خواهش میکنیم بالای 50 سال ثبت نام نکنم.
در گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز تعمقی داریم درباره بهبود تدریجی بازرگانی میان ایران و اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی در گفتگو با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
به گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا یوروستات، کل مبادلات تجاری ایران و 28 عضو اتحادیه اروپا در 10 ماه نخست سال جاری میلادی از 6 میلیارد یورو فراتر رفت و رشد 3% رو تجربه کرد. آقای علوی، شما درباره این گسترش رابطه بازرگانی با اتحادیه اروپا بین ایران و اتحادیه اروپا نظرتون چیه؟
بنا به آمار اینه که بیش از 70% بازرگانی خارجی ایران بر حدود 6 کشور که غالبا آسیایی هم هستن متمرکزه و این موجب شده تا ایران نتونه از همه ظرفیت‌های بازرگانی خودش استفاده کنه، که البته این عاملی است برای رکود اقتصادی فعلی ایران. و همچنین با این سبد بازرگانی جهانی، نسبت آسیب پذیری بازرگانی خارجی ایران و ریسک اون هم نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی بالاست. بنابراین گسترش رابطه بازرگانی با اتحادیه اروپا رو باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که به شکل مناسبی ادامه پیدا بکنه و مانند گذشته دچار فراز و نشیب شدیدی هم نشه.
خب این فراز و نشیب هایی که از آن یاد کردید کدام هستن آقای علوی؟
رابطه بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا در طی 36 سال اخیر شاهد افت و خیز شدیدی بود و بارها دچار بحران شد. حوادث مربوط به انقلاب و جنگ میان ایران و عراق موجب شد تا بازرگانی ایران و اروپا نوسان شدیدی رو تجربه بکنه. با پایان جنگ بازرگانی ایران و اروپا تا حدی بهبود پیدا کرد، اما با صدور فرمان قتل سلمان رشدی یک بحران و سقوط دیگر رو تجربه کرد. چندی بعد هم رابطه بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا به دنبال صدور حکم دادگاه حوادث تروریستی رستوران میکونوس مجدداً دچار بحران شد. پرونده هسته‌ای نیز یکی از مواردی بود که رابطه بازرگانی طرفین را تا مدت طولانی دستخوش بحران کرد. اما این همه ماجرا نیست و توسعه بازرگانی جهانی ایران دارای موانع دیگری هم هست.
کدام موانع در این میان دارای اهمیت بیشتری هستند؟
ریسک سیاسی و اقتصادی معامله با ایران حتی در دوره پسابرجام هم بالاست. افزون بر این، لازمه توسعه بازرگانی ایران و اتحادیه اروپا بهبود ساختارهای تجاری و هماهنگی میان مؤسسات اونهاست که به یک باره نمیتونه به وجود بیاد این هماهنگی ها. محیط کسب و کار نامناسب، فساد مدیریت، نبود زیرساختهای پیشرفته از جمله مهمترین این موانع. به گفته معاون وزیر صنعت ایران دارای شاخص مناسبی در زیر ساختای تجاری نیست. ایران رتبه 167 رو در شاخص تجارت فرامرزی، رتبه 138 رو در توانمندسازی تجاری و رتبه 112 رو در زمینه لوجستیک داره و بنابراین دارای تنگناهای قابل توجهی برای توسعه بازرگانی با اتحادیه اروپا است.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
برای تیترهای صفحات اول امروز روزنامه‌های شرق، جهان صنعت، آرمان، اعتماد، قانون و ایران رو برای ما انتخاب کردید. منتظریم بدونیم ببینیم تیترها چی هست.
روزنامه شرق امروز در تیتر یکی خودش اظهارات آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه را منتشر کرده که گفته برخی از منافقین خودی‌ها رو کلاغ می‌خوانند. اشاره یعنی به طور ضمنی ایشون به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و او رو منافق توصیف کرده. عکسی که روزنامه شرق، عکسی است از علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی، و روزنامه شرق گزارشی داره درباره جدایی تیم لاریجانی از ائتلاف اصولگرایان. روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش از افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه سال آینده گزارش داده. عکسی که این روزنامه مربوط است به شب یلدا، سنت دیرین که در ایران به جا میارن مردم رو، و نوشته که شب یلدا بهانه تازه‌ای برای افزایش قیمت ها شده. روزنامه آرمان در یکی از سیتهای اصلی خودش از قول مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی خبر داده که برای سعید منتظری بار دیگر در پرونده جدید کیفرخواست صادر شده. این روزنامه خبر داده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی امروز احتمالاً ثبت نام خواهند کرد برای انتخابات مجلس خبرگان. روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش با عنوان تناقض آمریکایی نوشته در حالی که قانون محدودیت ویزا هم به تصویب سنا و رسیده و هم با امضای آقای اوباما اجرایی شده، جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامی به آقای ظریف گفته که ما سعی میکنیم بر اساس برجام مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نشه. عکسی که این روزنامه حضور آقای الیاس حضرتی و آقای محمد علی وکیلی، دو تن از مدیران مطبوعات در وزارت کشور، و ثبت نام اونها برای انتخابات آینده مجلس هست. روزنامه قانون هم عکسی که خودش رو به گزارشی درباره گرانی در شب یلدا اختصاص داده با تیتر پسته خندان گریان از دست رکود. و روزنامه ایران در عکسی که خودش خبر داده که رئیس پارلمان فرانسه با پیام گسترش روابط نزد آقای روحانی رفته، با ایشون ملاقات کرده. لوگوی روزنامه ایران هم امروز متفاوت از روزهای دیگر هست و متناسب با شب یلدا.
البته عکس روزنامه ایران دیدار با رئیس سنای فرانسه است. آقای رفیع‌زاده، روزنامه بهار یک نظرخواهی منتشر کرده درباره شعارهای انتخاباتی مجلس دهم. چه نکاتی در برایند این نظرخواهی بیان شده؟
روزنامه بهار در این نظرسنجی که منتشر کرده شماری از فعالان سیاسی رو ازشون خواسته که درباره وعده های انتخاباتی، ائتلاف هایی که در انتخابات آینده مجلس در هفتم اسفند ماه شرکت میکنن، نظرشون رو بیان کنن. چند اولویت رو تعیین کرده: حقوق شهروندی، اقتصاد و رفاه و سیاست، که به نوشته روزنامه بهار 50% گفتن هر سه اینها باید جزو شعارهای انتخاباتی باشه، 5% گفتن که شعارهای سیاسی برده بیشتری داره، 15% هم اقتصاد و رفاه رو پیشتاز در جلب نظر مردم توصیف کردن، و 30% هم تاکید کردن که حقوق شهروندی مهم هست و باید در شعارهای انتخاباتی مد نظر قرار بگیره.
روزنامه جهان صنعت همونطور که در تیتر اشاره کردید از پایان تدوین لایحه بودجه سال 95 و افزایش نرخ دلار در این لایحه گزارش داده. دلایل افزایش نرخ دلار چیست؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت گزارش داده، به پایان رسیدن تدوین لایحه بودجه توسط دولت، اخباری منتشر شده که قیمت دلار در لایحه بودجه بین 2950 تومان تا 3100 تومان تعیین شده. البته نرخ دقیق رو این روزنامه ننوشته، اما تاکید کرده که در هر حال نسبت به سال گذشته این قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی تاکید کردن که دولت مردان نباید منتظر معجزه ارز تک نرخی باشند، بلکه باید در روندی متناسب با رشد اقتصادی در ایران و ارزش پول در ایران به سمت عرضه قیمت دلار پیش برن. از جمله نکاتی که برخی از اقتصاددان ها تاکید کردن این هست که دولت مجبور است بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنه، و حباب ارزی رو که فاصله قیمت آزاد دلار هست با قیمت دولتی رو به تدریج کاهش.
روزنامه آرمان گزارشی داره از عدم پذیرش برخی بیماران در بیمارستان ها. خیلی خلاصه چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
به نوشته روزنامه آلمان، یکی از مسئولان سازمان بسیجی گفت که وقتی که معلولانی که در مراکز بسیجی نگهداری میشن حالشون خوب نیست و بحرانی میشه، به بیمارستان که مراجعه میکنیم، بیمارستان‌ها از پذیرش این بیماران خودداری میکنن. مصداق‌ها و نمونه‌هایی رو هم ایشون بیان کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب همونطور که وعده کرده بودیم بپردازیم به وضع هوای مناطق مختلف کشور. امروز در اثر سرعت وزش باد اندکی از آلودگی هوای تهران کاسته میشه. در مجموع هوای اغلب شهرهای کشور نیمه ابری همراه با اندکی باران در بلندی های مناطق شمال شرقی کشور و در گرگان و سمنان. در نیمه شمالی رفته رفته از غروب از میزان ابرها کاسته میشه، اما در کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان و هرمزگان هوا همچنان نیمه ابری گاه تمام ابری خواهد بود همراه با اندکی باران. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 3 درجه زیر صفر در زنجان و سنندج تا 13 درجه بالای صفر در رشت، 4 درجه در اردبیل، قزوین، 2 درجه در تبریز، 7 درجه در تهران، اصفهان و 9 درجه در مشهد، 0 درجه در همدان و ارومیه. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در کرمان و شیراز تا 24 درجه در بندرعباس و بوشهر، 16 درجه در اهواز، آبادان و زاهدان. همونطور که وعده کرده بودیم نوبت این رسیده که با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، با امداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. دختران کشتیگیر ایرانی در رقابت‌های کشتی عالیش که در بلاروس برگزار شد درخشیدند. سمیه حیدری تونست مدال طلا رو نصیب خودش کنه. عزت قربانی در فینال به لهستان باخت. سعیده رحیمی هم دیدار نهایی رو به صربستان واگذار کرد که هر دو به مدال نقره برسن. یگانه غریب و مریم احمدی هم روی سکوی سوم ایستادند. کشتی عالیش یکی از بخش‌های رشته ورزشی کشتی محسوب میشه و رسما زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشه. ایران عنوان قهرمانی دختران آسیا رو در اختیار داره. در شبی که بارسلونا فاتح جام باشگاه جهان شد با غلبه بر لیورپلات از آرژانتین، که اتفاقا قضاوت بازی بارسا و لیورپلات رو آقای فقانی از ایران بر عهده داشت، مالاگا هم در لالیگا موفق شد اتلتیکو مادرید رو شکست بده که کاملا به نفع بارسلوناست. رقیب این تیم در رقابت‌های لالیگا شکست می‌خوره. اما یک نتیجه فوق‌العاده عجیب در اسپانیا رقم خورد. رئال مادرید 10-2 رایو وایکانو رو شکست داد که این نتیجه واترپولویی به حساب میاد. و از این جالب‌تر اینه که 2-1 عقب بود تا دقیقه 12، اما 9 نفره شدن رایو باعث شد تا رئالی‌ها تعداد گل‌های زده‌شون رو در این بازی دو رقمی کنن. در فوتبال اروپا نتایج عجیب دیروز خیلی بود. لیورپول 3-0 به واتفورد باخت. کار داره یواش یواش سخت میشه برای یورگن کلوپ آلمانی. و اینتر میلان هم صدرنشین لالیگا مقابل لاتسیو نتیجه رو واگذار کرد. از جمله نقل و انتقالاتی که اعلام شده قرار انجام بشه، گواردیولا سرمربی بایر مونیخ به نوشته دیلی میل در انگلستان قراره بیاد و هدایت منچستر سیتی رو به عهده بگیره فصل بعد. حتی لیست خرید هم داده بهشون. جالبه که بایر مونیخ هم اعلام کرده که کارلو آنچلوتی سرمربی فصل آینده ی این تیم خواهد بود. آنچلوتی که روی نیمکت رئال می نشست و بعد از جدایی او رئال با مشکلات زیادی مواجه بوده و نقل و انتقالات مربیان طی هفته های آینده ممکنه تداوم داشته باشه. ونگال در منچستر یونایتد، همچنین بنیتز در رئال مادرید. باید دید که چه اتفاقاتی رخ میده. اما خبر آخر درباره مهلت 5 روزه فیفا به باشگاه تراکتورسازی تبریز برای پرداخت مطالبات اشپی تیم آرفی. اگر این اتفاق رخ نده، مدیر عامل تراکتورسازی گفته که 6 امتیاز کسر میشه از امتیازات این تیم در لیگ برتر ایران و او گفته که به هیچ وجه اجازه نمیدیم اتفاق بیفته و پولو پرداخت میکنیم. ولی پرسش اینجاست که چرا باشگاه‌های ایرانی همیشه کارشون به اینجا میکشه؟ بازیکنان خارجی میان ایران، مطالباتشون رو دریافت نمی کنن، کار به شکایت به فیفا می کشه و در نهایت هم باشگاه‌های ایرانی هستن که محکوم میشن. این اتفاق بارها رخ داده. برعکسش ما میبینیم بازیکن‌های ایرانی میرن در کشورهای مثل قطر بازی میکنن، هیچ وقت چنین اتفاقی رخ نمیده. روزی سرشار از سلامتی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خب اندکی به 7:30 بامداد باقی مانده، ولی خب ادامه بدیم صبحانه با خبر و ضمن سپاسگزاری از همراهی شما در ساعت 7:30 با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه ایران گفت به تازگی 3 نفر که از شرق کشور وارد شده و قصد داشتند در نماز جمعه حرم امام رضا و حرم شهر قم بمب گذاری کنند دستگیر شدند. سومین روز از ثبت نام داوطلبان برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین روز از ثبت نام برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری روز دوشنبه آغاز شد. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور تا پایان روز یکشنبه 29 آذر ماه 1609 نفر برای انتخابات مجلس و 235 نفر برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کردند. منابع امنیتی در ترکیه میگویند در ادامه درگیری‌های مسلحانه در سراسر جنوب شرقی ترکیه تاکنون بیش از 110 شبه نظامی کرد کشته شدند. همزمان پلیس ترکیه برای متفرق کردن تظاهر کنندگان در استانبول و دیاربکر، بزرگترین شهر در جنوب شرقی ترکیه، از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگ در ولایت هلمند را تایید کرده اما خطر سقوط بخشهایی از این ولایت را رد میکند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که در جریان درگیری‌های اخیر بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در هلمند کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور آماده است همکاری‌های خود را با شرکای اروپاییش در تمامی حوزه‌ها از سر گیرد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز دوشنبه گفت تلاش میکند تا یک دولت تشکیل دهد، زیرا کشورش به یک دولت با ثبات احتیاج دارد که بر مبنای کارهایی که در 4 سال گذشته به دست حزب دست راستی مردم انجام شده راهش را ادامه دهد. در انتخابات روز یکشنبه اسپانیا حزب حاکم محافظه‌کار با وجود کسب بیشترین آرا بدترین نتیجه را در انتخابات عمومی این کشور به دست آورد. و ملکه زیبایی عراق روز یکشنبه گفت به رغم خشونت‌های موجود قصد دارد نشان دهد که این کشور هنوز زیبا و با فرهنگ است. شیما قاسم 20 ساله شامگاه شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در یک هتل در بغداد به عنوان ملکه زیبایی عراق انتخاب شد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، پس از آنکه در بخش اول پرداختیم به جنبه حقوقی سختگیری در قانون ورود روادید برای ورود به آمریکا، این بار میپردازیم به جنبه امنیت بین الملل این قانون در گفتگویی با جلیل روشندل. پس از آن با شهرام رفیزاده مجددا همراه میشیم برای بررسی مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف کشور. و فرج سرکویی از جهان هنر خواهد گفت، بردیا افشین بخشی از جهان هنر که جهان موسیقی است. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. یادآوری میکنم دو شماره تلفنی که در اختیار شماست 2048-799-599-800 و 860. مصوبه کنگره آمریکا در مورد محدودیت روادید ورود به آمریکا برای کسانی که در 5 سال اخیر به کشورهای اشاعه دهنده تروریسم دولتی سفر کردند با امضای رئیس جمهوری ایالات متحده تبدیل به قانون شد. ایران در لیست این کشورها قرار داره و این قانون در عمل میتونه مشکلات متعددی ایجاد کنه. همانطور که پیشتر هم شنیدید، ایران از زبان عباس عراقچی معاون حقوقی وزارت امور خارجه اجرای این قانون رو مغایر با تعهد متقابل در توافقنامه اتمی دانسته. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود اطمینان داد که منافع اقتصادی ایران بر اثر اجرای این قانون لطمه نخواهد دید، اما به نظر میرسه کل این داستان به تنش تازه‌ای دامن زده باشه. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز.
102 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در اعتراض به این قانون خواهان اقدام متقابل دولت ایران شدند. سوال من این است آقای روشندل که ایران چه اقدام متقابلی میتونه انجام بده؟
البته آقای عراقچی از یک هفته پیش که زمزمه این لایحه بود هم این قضیه اقدام احتمالی رو مطرح کرده بود، ولی واقعیت اینه که اقدامی که ایران بتونه مشابه آمریکا بکنه وجود نداره. یعنی ایران که نمیتونه به اصطلاح صدور ویزا برای آمریکایی‌ها رو تحت شرایط دیگری انجام بده، برعکس میتونه صدور ویزا رو روی برگه‌های جداگانه انجام بده که روی پاسپورت ها مهر نخوره و در نتیجه اروپایی‌هایی که به ایران مسافرت میکنن اصلا منعکس نشه که به ایران مسافرتی داشتن روی پاسپورت هاشون. البته همکاری در این مورد خیلی به مسئله اطلاعات بستگی داره و اینکه اروپایی‌ها تا چه حد بخوان با آمریکا همکاری بکنن هم یک عامل قضیه است و به همین دلیل ایران میتونه امتیازدهی‌هایی به اروپایی‌ها بکنه که در واقع اون اطلاعات به موقع یا به اندازه کافی منتقل نشه به آمریکا. به جز این در واقع نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه منتظر بمونه توافقنامه اجرایی بشه، اون وقت بتونه از طریق حقوقی دنبال بکنه.
نامه‌ای که جان کری به محمد جواد ظریف نوشته و در آن تأکید کرده که این قانون به گونه‌ای اجرا خواهد شد که هیچ مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکنه، به اندازه کافی اطمینان بخش هست یا نیست؟
از نظر دولت ایران این نامه چندان اطمینان بخش نیست، نه به دلیل اینکه قول آقای کری مورد قبول نیست، بلکه به دلیل اینکه دولت فکر میکنه عمر دولت آقای اوباما یک سال بیشتر نمونده و اگر دولت بعدی که بیاد، رئیس جمهور بعدی که بیاد، بخواد به کل این رو تشدید بکنه و یا حتی کل توافق اتمی رو تحت سوال ببره، اون وقت میتونه برای ایران مشکل ساز باشه. وگرنه ما میدونیم که این قانون هنوز اصلا به حالت اجرایی در نیامده، فقط تصویب شده و اوباما حتی میتونه بخشای عمده از این رو به حالت تعلیق در بیاره.
آیا ایران میتونه به عنوان آلترناتیو اقدام خاص دیگری انجام بده که در نتیجه آن آمریکا متقابلا و به کلی اجرای این قانون رو در قبال ایران به حال تعلیق در بیاره؟
من اینجا ناچارم یه توضیح بدم که من این رو نه تنها به عنوان یک ایرانی آمریکایی، بلکه به عنوان یک ناظر بی‌طرف مطرح میکنم. ما باید به ریشه ها و علل قرار گرفتن اسم ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم به عنوان یک عامل مهم نگاه بکنیم. ایران اگر بتونه اقدامی بکنه که اسمش از اون لیست خارج بشه، خود به خود این قانون رو خونسا میکنه. نگاه بکنیم روابط اخیر کوبا با آمریکا و چجور اسم کوبا بعد از برقراری روابط از لیست حامیان تروریسم برداشته شد، در حالی که ایران تمام سعی خودش رو میکنه، از هر وسیله استفاده میکنه که از برقراری رابطه حسنه و یا رابطه معقول با آمریکا اجتناب بکنه. وقت اون رسیده که ایران در این اصرار به پافشاری در واقع تجدید نظر بکنه و رفتار منطقه‌ای خودش رو به احتمال همکاری یا رقابت با آمریکا رو در قبال مسائل منطقه‌ای بررسی مجدد بکنه، تا از اون طریق موفق بشه به کل اسمش از لیست عامیان تروریست برداشته بشه و خود به خود این قانون به حالت تعلیق در بیاد.
آقای روشندل خیلی ممنونم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتین.
خواهش میکنم.
در پیوند با همین موضوع شماری اظهار نظر از سوی مخاطبان گرامی رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده که یک چند تایشون رو میتونیم براتون بخونیم. یکی از مخاطبان در اظهار نظرش نوشته این دیگه دست جان کری نیست که برایش ناز میکنید، این مربوط به امنیت داخلی آمریکاست که حساسیت بسیار زیادی در مورد آن وجود دارد. بعدیشون گفته این قوانین شاید روزی شامل ایرانیان داخل آمریکا هم بشود. مخاطب دیگری نوشته گیریم نقض کردند. شما میخواهید در این سالهای سیاه اقتصادی و قیمت نفت چه کار کنید؟ یکی دیگر از همراهان نوشته هر کشوری برای ویزا دادن یا عدم ویزا به شهروندان دیگر کشورها اختیاردار بوده و هست، ولی اینکه کشوری بخواهد عدم اجازه ورود را منوط به رفتن به کشور دیگری کند غیر اصولی و غیر منطقی است. یکی دیگر نوشته این هم از عجایب است، زیرا که جمهوری اسلامی و آمریکا اصلا رابطه سیاسی ندارند و سفارتخانه ها بسته است. و دیگری نوشته، یک مخاطب عزیز دیگر نوشته، این قانون توهین و تحقیر مردم ایران است. این را چطور آقای کری توجیه میکنه؟ منتظر دریافت پیامک های شما هم هستیم. بقیه اظهار نظرها رو پیش از بردی و افشین براتون خواهیم خوند. فعلا بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، این بار هم برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور از صفحات اول روزنامه‌های خراسان رضوی، نیم نگاه و اصفهان امروز برای ما تیترهای انتخاب کردید.
بله، روزنامه خراسان رضوی در تیتریه که خودش از بی‌اطلاعی مسئولان این استان از فراخوان شهرهای خلاق جهان خبر داده و نوشته در حالی که اصفهان و رشت به عنوان شهرهای خلاق جهان ثبت شدن، مسئولان مشهد از این موضوع بی‌اطلاع هستند. عکسی که این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره شب یلدا که این روزنامه اون رو فرصتی برای دور هم نشینی به دور از فضای مجازی توصیف کرده. روزنامه نیم نگاه در تیتریه که خودش از قول یک عضو هیئت مدیره مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز نوشته که در یک استراتژی نانوشته شیراز رو به انزوا کشاندند. و البته این روزنامه خبر داده که از قول فرماندار شیراز که 33 نفر هم در شیراز داوطلب نمایندگی مجلس شدن. روزنامه اصفهان امروز هم در صفحه یک خودش امروز ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده برای شب یلدا، اصفهان یلدای 94، تولد خورشید و همچنین نگاهی به ریشه و ساخت فرهنگی یلدا از جمله مطالبی است که در اصفهان امروز در شماره ویژه یلدا منتشر.
خب پس از اصفهان امروز بریم به سراغ اصفهان زیبا که از ممنوعیت ورود خبرنگاران به فرمانداری اصفهان خبر داده. چه دلیلی برای اجرای این ممنوعیت اعلام شده؟
بله، روزنامه اصفهان زیبا خبر داده که از روز گذشته مسئولان فرمانداری اصفهان از ورود خبرنگاران به فرمانداری و محل ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خود جلوگیری کردن و اجازه نمیدن که خبرنگاران وارد اینجا این فرمانداری بشن. مسئولان فرمانداری از جمله خود فرماندار اصفهان به روزنامه اصفهان زیبا گفته بر اساس قانون نباید اسامی کاندیداها تا زمانی که به تایید شورای نگهبان برسه منتشر بشه و به همین دلیل ما اجازه نمیدیم که خبرنگاران وارد فرمانداری بشن تا از این اسامی مطلع بشن و اون رو منتشر کنن.
گرانی در شب یلدا در اغلب روزنامه ها مورد توجه قرار گرفته، از جمله روزنامه خراسان جنوبی. روایت این روزنامه از قیمت اقلام شب یلدا در این استان چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه خراسان جنوبی در گزارشی با تیتر سوز گرانی در بلندترین شب سال، شب یلدا، نوشته که قیمت چند قلم از شیرینی و آجیل ها رو که خبرنگاران این روزنامه در سطح شهرهای استان خراسان جنوبی پرسیدن بسیار گران بوده. از جمله نکاتی که این روزنامه اون اشاره کرده این هست که پسته از 30 تا 42 هزار تومان هست، بادام زمینی از 12 تا 15 هزار تومان، میوه ها هم به نوشته روزنامه خراسان جنوبی در روزهای اخیر و همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا در این استان گران شدن.
روزنامه سیستان و بلوچستان از بررسی کلیات لایحه تأسیس منطقه آزاد سیستان در مجلس خبر داده. این لایحه به تصویب مجلس رسیده؟
این لایحه به نوشته روزنامه سیستان و بلوچستان روز گذشته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته. ابتدا از 230 نماینده حاضر در مجلس حدود 117 تن به این لایحه رأی دادن، اما آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفته که باید 2/3 آرا رو کسب کنه تا به عنوان منطقه آزاد بشه. در منطقه زابل یک منطقه آزاد رو تأسیس کرد، اما روزنامه سیستان و بلوچستان خبر داده که نمایندگان این استان کوشیدن که با مذاکراتی با هیئت رئیسه داشتن نظر اونها رو جلب کنن، چرا که این لایحه نیازی به دو سوم آرا نداره و با اکثریت مجلس میتونه به اجرا گذاشته بشه.
روزنامه امید مردم گزارشی داره از وضعیت یک پروژه ناتمام 14 ساله. آقای رفیع‌زاده، این پروژه چیست که 14 سال از اون میگذره و هنوز ناتمامه؟
این پروژه شهرکی است به نام شهرک رویایی که زمین‌های اون از 14 سال پیش به پرستاران استان کهگیلویه و بوی رحمت واگذار شده بود، پول‌هایی از پرستاران گرفته شده بود و قرار بود که زیرسازی و زیرساخت‌های متناسب در این منطقه ایجاد بشه تا پرستاران بتونن در اون به ساخت و ساز خانه‌های خودشون بپردازن. اما با گذشت 14 سال به نوشته روزنامه امید مردم، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و پرستاران پولی پرداخت کردن و زمین خالی و خشکی رو در یک منطقه خارج شهر تحویل گرفتن.
خب حالا بریم سراغ روزنامه خراسان شمالی که گزارشی داره درباره خانه بدوشی ادارات این استان. ماجرای این خانه بدوشی ها چیست؟
اونطوری که روزنامه خراسان شمالی نوشته، اغلب ادارات در این استان، دست کم به نوشته این روزنامه 50% ادارات دولتی در استان خراسان شمالی تاکنون ساختمان خاص خودشون رو ندارن، به این دلیل که استان خراسان شمالی یک استان تازه تأسیس است و با گذشت چند سال هنوز بودجه های کافی و لازم برای ساخت ساختمان های اداری در این استان اختصاص پیدا نکرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
امروز دوشنبه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، همراه هستیم برای نگاهی به رخدادهای هنری. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
نام بیژن مفید، نویسنده و کارگردان و بازیگر برجسته و خالق نمایش شهر قصه، برای ایرانیان آشناست. آقای سرکوهی امروز درباره نمایش ماه و پلنگ او که در تهران به صحنه رفته برای ما خبرهایی دارید. نسخه اصلی این نمایشنامه چه داستانی رو روایت میکنه؟
بسیار نکته مهمی مطرح کردین. نسخه اصلی، چون اون چیزی که بعداً خواهیم گفت که به صحنه رفته، تفاوت داره با نسخه اصلی. نسخه اصلی، خب ما میدونیم که در افسانه های بسیار از کشورها هستش که در اطراف قله های بزرگ، در اون دره هایی که در کنار قله های بزرگ هستند، جسد های خرد شده پلنگ های افتاده که به قله رفتن و برای گرفتن ما پریدن و به دره پرد شدن. حالا از همین به اصطلاح که مؤلفه یا افسانه های عامیانه بیژن مفید بهره گرفته برای نوشتن نمایشنامه ماه و پلنگ که در سال 1347 برای اولین بار در جشن هنر اجرا شد و بعد هم البته بعد از اینکه او مهاجرت کرد به آمریکا، در سال 1361 مهاجرت کرد به آمریکا، در سال 62 نمایش رو بازنویسی کرد و در چند شهر آمریکا به صحنه برد این نمایش رو. داستان نمایش در نسخه اصلی همون به اصطلاح وقتی است که ماه به اصطلاح از آسمان به زمین میاد، با پلنگ دیدار میکنه، آینه عاشق هم میشن، محو در هم میشن و شروع میکنن به صحبت کردن با هم دیگه و در اینجاست که جامعه وارد عمل میشه و جامعه از این عشق بین این دو به اصطلاح زیان میبره، نمیخواد که این عشق آرمانی وجود داشته باشه، چون منافع کوتاه مدتشون رو افراد از دست میدن، اعتراض میکنن، به تدریج برافروخته میشن. حتی حاجی لکلک که به اصطلاح در این نمایش نقش مذهب به اصطلاح مذهب رو بر عهده داره، فتوای سنگسار کردن ماه رو میده و بعد بالاخره ماه رو مجبور میکنن که به آسمان برگرده. او میخواد پلنگ رو به خودش ببره، پلنگ دست دراز میکنه که دست ماه رو بگیره، به دره پرد میشه. تلفیقی از فرهنگ گفتاری عامیانه مردم با زبانی شاعرانه و تصویری و طنز قوی، بعد بهره گیری از نمادهای سنتی مثل دو کبوتری که اطلاعات میدن، بعد شخصیت های جانوران و اشیایی که نماینده اصلا قشن های مختلف هستند، و این ایده که هرگاه در یک جامعه بلازده، مصیبت زده و مبتزله، کسی بخواد که از ابتذال فرا بره و به اصطلاح به آرمان های متعالی چشم بدوزه، جامعه او رو نابود میکنه، در این نمایش با هم تلفیق شده.
نمایشنامه ماه و پلنگ به گفته بیژن مفید نمایشی تمثیلی است. تمثیل های این نمایش چه واقعیت هایی رو بیان میکنن؟
خب میدونید ماه در این نمایش در واقع نماد آرمان، زیبایی، عشق و پاکی است. پلنگ کسی است که نمیخواد به ابتذال تن بده و میخواد فراتر از خودش بره و به آسمان میپره. میدونیم که این حتی که انسنگوی در کتاب در رمان معروف برفهای کلیمانجارو این جمله رو نوشته که میگه در قله غربی کوهستان کلیمانجارو که خانه خدا نامیده میشود و نزدیک آن جسد یک پلنگ وحشی پیدا شده است. یادداشتی که خود بیژن مفید در یادداشتی که نوشت در سال 1300 در زمانی که در آمریکا این بر اجرا کرد 1984 یادداشتی نوشت. نوشت که قصه ماه‌پلنگ ملهم از بخشی از زندگی دکتر محمد مصدقه، دورانی رو نشون میده که او حرکت کرد، نهضت کرد، قیام کرد و دوران سقوط او هست. با وجود این بیوگرافی مصدق نیست، این در چارچوب یک روایت قدیمی به نمایش رو نوشتم و شخصیت مصدق رو سعی کردن در او بگنجونن و همچنین برخوردی که مردم با او میکنن. نمایش در واقع درباره به گفته بیژن مفید نمایش یک بیان سمبولیک و شاعرانه است درباره مردی با آرزوها و رویاهاش که به پا میخیزه و تن نمیده.
بله. اجرای کنونی در تهران تفاوت‌هایی با متن اصلی داره آقای سرکویی؟
بله، بسیار متاسفانه این خیلی تفاوت داره. خود این نمایش در سالن فانوس هنر به صحنه رفته، سعید خوشنجات اونو بازنویسی به قول خودش کرده و کارگردانی میکنه. او خودش گفته که در این متن ما دیالوگ‌ها رو، بسیار از دیالوگ‌ها رو حذف کردیم، صحنه‌های عاشقانه رو حذف کردیم، در حالی که می‌دونیم زیبایی نمایش در اون بیان زیبایی عشق است و بعد کوشیده ایم که با بسیار انتقاد اجتماعی رو به روی افزاییم. در واقع میتونیم بگیم که بیژن مفید رو اسلامیزه کردن و میتونیم بگیم در واقع اون رو تقلیل دادن به قد کوتاه تئاتر موجود در ایران.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
من از شما متشکرم.
همچنان در پیوند با محدودیت‌های مسافرتی به آمریکا برای شهروندان کشورهایی که تاکنون بدون ویزا سفر می‌کردند که گفته شده در صورتی که به 4 کشور عراق، سوریه، ایران و سودان سفر کرده باشند باید درخواست ویزا کنند، یکی دو تا اظهار نظر دیگه از طرف مخاطبان رادیو فردا بر روی وبسایت آمده که می‌تونیم در فرصت کوتاهی که مانده دو تاشون رو براتون بگیم. یکی از اونها حاکی از این هست از سوی مخاطبی به نام شاهرخ که جدن از نقاط ضعف و مثبت این قانون نوع برخورد منطقی و محترمانه سیاستمداران دو کشور بسیار امیدوار کننده است. ایشون گفته امیدوارم این نوع تعاملات در نهایت به دوستی بیشتر دو ملت با فرهنگ ایران و آمریکا منجر بشه. و همراه دیگری نوشته عجب این دو ملیتی ها گرفتار شدند، میرن ایران دستگیرشون میکنن که جاسوسی، حالا هم آمریکا میگه حق ورود به آمریکا رو نداری. به هر حال چند تا اظهار نظر دیگر هم رسیده، بخشی محکوم کردن چنین قانونی رو، بخشی تایید کردن که شما میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از محتوای اظهار نظرهایی که رسیده با خبر بشید. با بردیا افشین سری میزنیم به جهان موسیقی.
طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم از تقویم تاریخ موسیقی جهان میگم. نگاهی میکنم به مناسبت های مهم مقارن با امروز یا مروری میکنم بر اتفاقهای جالب توجهی که در سالهای دور و نزدیک در چنین روزی رخ دادند. با این توضیح همیشگی که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف به عرصه موسیقی فراگیر و رایج.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too...
در ابتدا یادی میکنم از فرانک زپا که اگر زنده بود امروز میتونست 75 سال روز تولدش را جشن میگیره. اما آقای زپا درست 21 دسامبر سال 1940 میلادی در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در شمال شرق ایالات متحده آمریکا متولد شده بود. فرانک زپا یک هنرمند پرکار و همه کاره بود. او یک آهنگساز بود، تهیه کننده موسیقی، رهبر گروه، رهبر ارکستر، تنظیم کننده، نویسنده، فیلمساز و بازیگر. فنگزپا در عرصه موسیقی چهره بسیار پیشرو و نوآور بود، چهره جریانساز و تأثیرگذار که در تمام دوران کاریش هم هنرمندی مستقل باقی موند. امروز بسیاری از فنگزپا الگو میگیرند. فرانک زپا پاییز 22 سال پیش دسامبر سال 1993 در آستانه 53 سالگی از دنیا رفت. I jingle my change, but I'm still kind of cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream, and I'll do anything to get ahead. چهل و شش سال پیش در چنین روزی 21 دسامبر سال 1969 میلادی، دایانا راس، هنرمند برجسته آمریکایی، آخرین اجرای تلویزیونی خودش رو همراه با گروه سوپریمز برگزار کرد، اجرایی در برنامه پربیننده اد سالیون شو. گروه سوپریمز این آهنگ رو که تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش میدیم اجرا کرد، Someday We'll Be Together، روزی باز هم با هم خواهیم بود. این آخرین آهنگ سوپریمز بود که موفق شد تبدیل شد به شماره یک آمریکا یا پرفروش‌ترین تک آهنگ هفته. چندی پس از اجرای زنده این آهنگ در اد سالیون شو، دایانا راس فعالیت‌های انفرادی هنریش را از سر گرفت که اتفاقاً این هنرمند حالا 71 ساله تا به حال بسیار هم موفق بوده. اما گروه سوپریمز، گروهی که کاملاً دخترانه آمریکایی بود و در دهه 60 میلادی در اوج اشتهار، نتونست موفقیتش رو تکرار کنه. در آخر با هم به آهنگی از لاینل ریچی گوش میدیم، آهنگی به اسم Say You Say Me. این آهنگی است که در چنین روزی اما 30 سال پیش 21 دسامبر سال 1985 میلادی در صدر جدول پرفروشترین تک آهنگهای هفته در آمریکا ایستاد و برای 4 هفته هم از این مکان تکون نخورد. لاینل ریچی این آهنگ رو برای فیلم White Night یا شبهای روشن ساخته بود، فیلمی ساخته تیلر هکفورد، و در سال 1986 و در حالی که 27 ساله بود، لاینل ریچی به لطف همین آهنگ جایزه گلدن گلوب و جایزه اسکار رو در بخش بهترین آهنگ اصلی برای یک فیلم به دست آورد. لاینل ریچی هنرمندی است سرشناس آمریکایی که در انتهای دهه 70 میلادی با گروه کومودورز فعالیتش رو آغاز کرده بود و در ابتدای دهه 80 میلادی رو به فعالیت انفرادی آورد و با آهنگ‌هایی از جمله همین آهنگ Say You Say Me تونست نامش رو در سراسر جهان مطرح کنه. ما به این اثر گوش می‌دیم. Say you say me, say it for always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. I had a dream, people in the park.
someone understands.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهی شما و با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برایتون.